مستوعب همه شدید خورد خورد نباشه
شامش از دوز ما و از دوز بعدش شامش از
اول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سؤالي هسه یعنی شما موضوعتون مثلا صیغه افعل صیغه افعل به معناها صیغه افعل درست شد؟ ظهورش و دلالتش هم دلالت و ظهوره به همین معنا هم در ممکنه یه علمی رام ادبیات قرار بگیره هم در یه علمی رام اصول قرار بگیره در اجل غرضی میشه غرض پس موضوع محمولی بسید میشه حیثیتی که از قبل قرض باشه از محل الزام خارج بوده یعنی اون موقع که داشتیم میگفتیم موضوع محمول واحد اونجا به قرینه مقابله با قرض معلوم میشه معدای قید حیثیت قرض با گذر از قید حیثیت قرض این حرف رو داشتیم میزنیم سفیه اولاد
ریز و رویسیم
در واقع قرض رو در به نظر میاد که ما بخوایم دقت کنیم سر عبارت آیا آخون اونجا ممکنه اون معنای دقیق منطقی که فرق بین عنوان معنون و کلی و فرده مد نظر داشته باشه اگه بخوایم خیلی دقت کنیم یعنی آیا آخوند خواسته فضای ذهن رو که توضیح میده دقیقاً با آخرین مطالب منطقی توضیح بده من که زیاد رو اینها مانور نرفتم چون ملاک آقای آخوند از اونها برگشته دیگه زیاد متعرض اون فضا نشدم فقط اشاره کردم که آخرین حرفای منطقی اینجا متبلوره
طبیعی
عنوان میگیره آیا آخوند اینجا من بخوام اگه بخوام توضیح بدم باید برگردم دوباره سراغ حرفایی که منطقیین میزنه منطقیین کلی و افراد رو به صورت عام بیان میکردن بعدن موقعی که وارد فضای باب برهان میشدن موقعی که وارد فضای باب برهان میشدن چون فضا رو برای علیت و پاشنه آشیل علیت میدیدن یعنی سکوی پرتاب همه محمولات برهانی میشه قانون علیت این قانون فقط در ماهیات و طبایع معنا میشد یعنی دقیق به خلاف آنچه که ممکنه تو ذهن بیاد که ای کاش آخون اول میگفت طبیعی و افراد بعد میگفت کلی و مصادیق که کلی و مصادیق اعم از این باشه که کلی ما طبیعی باشه یا عنوان باشه نه خیر آقای آخون حواسش هم حتی به اینجا بوده که اون چیزی که ما در عرض ذاتی با برهان خواهیم گفت من هی تأکید میکردم صور نوعیه این تأکید بیدلیل نبود دوستان آقایون که اهل معقول باشن اونجا میگن علل ماهیات نظام منطق مشائی و منطق سینوی که همه اینها بر اساس مقیاس‌های برهانی اونجا شکل گرفته علیتی که اونجا گفته میشه علیت ماهویه از همین جا بود که محموله به زعیم درست شد اگر حرف آقای آخوند اعم از عنوان و طبیعی بشه آمرسا قانون محموله به زعیم به هم بخوره و تفسیر موکول در محله. اینا چیزهایی که معمولا مورد غفلت قرار میگیره. من ندیدم کسی ملتفت حتی به این قسمت ها بشه ها، حتی تو خارج اسفار. یه طرف میگه معمول بن صمیمه، همون موقعی که داره توضیح ببین، یه طرف اسم معمول بن صمیمه به زمینه میاد، یه طرف میاد سراغ مفاهیمی که از نوع مفاهیم ماهوی نیستن، بعد از طرف سوم میگن که مثلا خب خداشناسی علم مستقل، در حالی که وجوب الموجود به ما انه واجبون حیون. راست میگن این طور قضیه، این حرف حرف درستیه، اما واجب محمول ماهوی نیست، لذا قید نیست. اگه خاطرتون باشه هفته یک پیش من عبارتی از عمر مرحوم تعلیم گفتم براتون، فرق بین احکام موجود با اقسام موجود، آدرس دادم از وجوب و امکان شرح مختصر منظوم پاورقی از مرحوم مرحوم تعلیم. حالا از این جد همین چه بله لذا علم به ما هو بحث های علم عالم و معلوم، علا با وجود این که خود مرحوم علامه تاتون ملا صاحب تصریح میکنن که اینا احکام موجود به ما هو مجردن، بعد میگن که از همین جای فای تفریع میارن که اینا داخل فلسفه است، بعد آقایونش کار میکنن که آقا پس اگر اینا محمول، اینا محمول موجوده نه به ما هو موجود بلکه به ما انه مجردونه، چجور داخل فلسفه میگید فلزالکه یا پس انها فل فلسفت الاولا، فلزالک نداره بابا، اشکال میکنن میگیم نه بابا اصلا فلزالک همینجا داره، چون احکام موجوده مجرده و مجرد قید نیست، یعنی ماهوی نیست، نظام عرضاتی میگه باید داخل فلسفه دارم حرکت هم خیلی اینها. حالا این نظام عرض ذاتی والی، فقط من داشتم اینو تاکید میکردم چون حالا گفتید من یه بار گذشتم ازش با قفلت، سعی این تقافل سعی کردم شما ببندم بگذرم، چون سوال کردید عرض میکنم نباید کلی و فرد در نظام والی اعم از طبیعی و عنوان معنون بشه. قبول عنوان معنون یعنی انهدام نظام عرض ذاتی والی، لذا مرحوم علامه طباطبایی در نظر نهاییشون در حقیقت در نظام عرض ذاتی در فلسفه نظام بوعل رو به رأسه قبول ندارن. نظام ابداعی ایشون یک نظام بر اساس بعضی از حرفهای ملا صدرا در الهیات بالمعنی الاخص، نه در علم فلسفه. حالا بذارید تا برسیم اینا رو، ما اگه عجله کنیم میترسم دیگه خیلی. حالا بذار همین قضیه هم که در مورد بوعلی گفتیم زیاد گفتیم، حالا بذارید اجازه بدید به اصول برسیم. بفرمایید.
این بعضی از حواش دارن که من طریق افراد رو شما عطف خاص در آن نگیریم، چون اون چی که در خارج کلی طبیعیه، نه کلی منطقی نه کلی عقلی،
خیلی
طرف هست.
اونا که میشد فرق بین کلی طبیعی و منطقی و عقلی که اینو دیگه باید یه المنطق کنه پایی دوم هم بلد باشه که آیا آخون بیا تو کتابی که خارج فلسفه نوشته میخواد احتراز کنه از کلی طبیعی، میخواد بگه کلی طبیعی که احتراز کنه از منطقی و عقلی، که اون دیگه خیلی تفسیره به مالای ارزا صاحبه. حالا ما داریم میبریمش در حدی که بله آقای مظفر اصول رو ارتقا داد، پاورقی اجتماع امرو نهی نوشت که ولقد احسن و اجاد صدر مولا صدر المتعلهین فی المقام، که عنوان و معنون رو اعم از طبیعی و فرق قرار داد تا مفاهیم غیر ماهوی رو هم بتونه داخل کنه. ما حالا اینم که آقای مظفر گفت که خیلی ها نگرفتن این رو، محقق نائین رضوان الله تعالی علیه که اومد تو اجتماع امرو قائل شد که شیء خارجی مرکب از مقولات عشره و ترکیب به ذمیمه است، لذا قائل شد به اینکه احکام که به عناوین میخورن در خارج هم مصداقشون دوتاست و اینا با هم دیگه تداخل ندارن، لذا قائل به جواز اجتماع شد. اینا همه رای مظفر نفی کرد از محقق نائینی. این همش بنابر اینه که عنوان معنون محقق نائینی نیومده با ملا صدر. حالا من دارم میگم علی فرض اینکه این مطلب درست باشه اینجا نباید بیاد، دلیل داره که نباید جاری بشه، دیگه حرف مخالف با مشهوره. چرا نباید بیاد؟ چون اگر به نظام عرضاتی بوالی خراب میشه. من دارم آخون حواسش به این هم بوده به نظر ما. حالا ما مسخط عبارت من هم که میگم به نظر اگه بخوایم به سبک مشهور دیدن مؤلفین بگیم بله تا یک صفحه دو صفحه این مطلب رو عبارت پردازی نکنه باید بگیم حواسش نبوده، اما اگه بخوایم تابع حد وسط های عبارت بشیم خب بالاخره حد وسط ممکنه 30 صفحه شرح بخواد، اما ایشون اینطور فرموده. حالا به کیف کار بذارید ما به اصول برسیم، من دیگه از اینها دو هفته است الان ما هی داریم کار میکنیم. اشاره میکنن تا سیعتی تفصیل و فرق بینه و از دو استعمال میشه سیعتی شان رفی محله عرض میکنم. من گفت آقا این بعضی از این مطالبی که داشتم عرض میکردم خواهید دید که مرحوم آقای آخون صد صفحه مباحث الفاظش رو با همین زاویه دید رفته تا آخر، یعنی وحدت سیاق انسجامی در عبارات آقای آخون وجود داره. اگر کسی بخواد با عینک دید فلسفی و مسئله حقیقت و اعتبار عبارت رو بسنجه هر جا باید اشکال بگیره خط حقیقت و اعتباره، اما اگر کسی فرض گرفت که آقای آخون حالا اونها رو بلده یا ما مدعی بودیم بلده به دلیلی جدا شده، حالا هرچه تو این فضا که آقای آخون خواسته حرف بزنه به نظر میاد حرفا خیلی منظم و منسجم بشه که عینک دید این زاویه دید ما عوض بشه عینک ما عوض بشه. حالا بذارید ما برسیم به اون تمایز علم اصول اگر اجازه بدید. فکر می‌کنم اعتدال و عدالت رفتار این اختزار رو داره که آنچه را که ما در علم فلسفه یا جای دیگه گیر داریم الزاماً نخواهیم در مثلا یه خطی کفایه حل کنیم. ما هم نمی‌خوایم بگیم الان ایشون بالاخره فقیه و اصولی بزرگی بوده، در فلسفه هم نگفته باشه هم ضرر نیست، عیب نیست، اشکال نیست، اما گفته حالا اون مقدارشو گفته
یه روزنه
باز شد. حالا ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله موضوع ما یه مقدماتی رو جلسه پیش توضیح دادیم برای تلیعه ورود ما در تمایز مباحث اصولی یا ملاک مسئله اصولی، یه اشاره ای هم به جایگاه شناسی این بحث داشتیم در چهار وقت اصولی میگوستن. حالا نزدیکتر بشیم، اگر بخوایم مسئله بسم الله الرحمن الرحیم ملاک مسئله اصولی رو پیدا بکنیم، باز تأکید میکنم از زاویه دید مرحوم آقای آخون ببینید ماجرا را، یه اون دیدهای گذشته را هرچه از آقای مظفر بامون داریم توی مطالبی که خیلی هم زی قیمت بودن ایشون فرمودن چه از خودشون چه از مرحوم استادشون آقای اصفهانی یا هر کدوم از این تعابیر دیگه، ما از اینها در واقع چشم پوشی کنیم با این زاویه دیدی که جدیداً سعی کردیم در واقع القا کنیم که بیانات مرحوم آقای آخون بوده است، با این زاویه دید بریم جلو. اگر از این زاویه دید نگاه کنیم خب ما اول باید یه عنایتی کنیم ببینیم مباحث و اصولی ما چند دستن، مباحث و اصولی ما چند دستن، بعد ببینیم که حالا چگونه میتونیم بیانی داشته باشیم برای ضابط که این دسته ها را پوشش بدهد یا خدای نکرده دستمون کوتاه بشه از ضابط. آقای رفیعی نژاد باز تأکید میکنه اگر کسی از نقطه نظر قدمایی به ماجرا نگاه کنه میگه فالحق و احق و به ان یتبع، ما چیکار داریم که ما باعث اصولی چند تاست؟ ما باید ضابط رو کشف کنیم ببینیم اجازه میده این ما باعث داخل باشن یا اجازه نمیده. بعضی اینطور اشکال میکنه بله اگر ما با اون نظام ثبوتی و کذا و کذا بیای یه حرف نمیزنه، اما با این نقطه نظر دید عقلایی که هی تأکید کردیم آقای پور از گفتیم بعض مباحث را نمیخواهیم اما نمیتوانیم خارج کنیم، خوشمون نمیاد ازشون، غلطه، نمیتوانیم خارج کنیم، یک زاویه دید عقلایی برای تکون و پیکربندی علوم ارائه کردید. اگر کسی با این زاویه دید به ماجرا نگاه کنه ما باید دسته های موجود در علم اصول، تأکید میکنم دسته هایی که در علم اصول موجودند عند القوم ببینیم، ببینیم میتونیم ضابط برای اینها بسازیم یا نه. خب برای بیان این دسته ها ما از چند جهت باید مباحث اصولی رو مد نظر قرار بدیم؟ واقعی داشتید دارید میگید دیگه آقای کمالی. ببینیم میتونیم یه چیزی بگیم که بعد بگیم آقا این تعریف علممونه، این جامعه امانه هم هست. جانم ممکنه ثمراتی برش تو تدوین مترتب بشه، دیگه غرض تدوینه دیگه. آیا آخون چند بار کلمه تدوین رو به کار برد؟ دو و نه غرض تدوین.
خب اون ضابطه باید به تدوین بدن میکنه، نباید تمامی ضابطه برای تدوین اون علم
میگم برای تدوین هر چه که در تدوین مؤثر، تدوین یکی از شاخه هاشه، ممکنه جاهای دیگه هم ممکنه در جاهای دیگه از تدوین هم مؤثر باشه، ممکن. حالا من به صددش نیستم چون آخون نفرموده، تا اونجایی که فرموده من امانت رو رعایت کنم، اما ممکنه بعدا در تدوین ما بتونیم مثال براش پیدا کنیم. کم نیست مثال های اقراض و عقلائیه که مؤثر در تدوین و آموزشن. خب حالا ببینیم چند دسته داریم مطلب، دسته ها رو ببینیم. عرض کردم که ما باید از چند جهت مباحث اصولی رو در واقع استقراء کنیم و فحص کنیم. جهت اول، جهت صغرویت و کبرویت مباحث، کما صنع المحقق الاصفهانی و تبعه تلمیذه الاکبر محقق آقای مظفر محقق خویی، و بعدا تقریبا اجماعیه دیگه، حالا تقریبا مخالف نداره اون سبکی که آقای اصفهانی فرموده. حتی معاصرین ما حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله وحید به نظرم میاد، خاطرم هست، و حالا اینها چون تألیف نیست، آقای سبحانی که تألیف دارن استادون الاعظم، بالاخره اینها قائلن به این تقسیم، تقسیم صغروی و کبروی که ما رو به چهار بحث هدایت میکنه، مباحث الفاظ و مباحث ملازمات و بعدم حجج و اصول علم. پس از یک جهت حیث صغرویت و کبرویت مباحث که من این رو باید توضیح میدم، فعلا دستبندی کنیم. از جهت دیگه‌ای که باید مباحث اصول رو مد نظر قرار بدیم و تحقیق کنیم، جهت محمول مباحث اصولی، جهت محمول در مباحث اصول. حالا جهات دیگه‌ای هم هست، اونها رو من در اثنا عرض می‌کنم. اینا دو تا جهت رئیسی هست که ما باید از این دو جهت یه در واقع دوره ای روی مباحث اصول بزنیم تا اینها معلوم بشه. محمول مسائل، محمول مسائل. جانم چون از جهت ثمره بحثمون، ما از چه جهت تقسیم میکنیم و فحص میکنیم؟ از جهت ثمرمون. ما مباحث رو اگر از این دو جهت درست رسیدگی کنیم، بحث اصولی و مسئله اصولی باقی نخواهد ماند الا اینکه مورد نظر ما واقع میشه، اشراف پیدا میکنیم روشو. و اگر تعریف ما بتونه پوشش دهنده تمام اقسام موجود در این دو تقسیم باشه، پس پوشش دهنده تمام مباحث اصولی خواهد بود. یه حرف ماست، استقرا کردی. آره این دو تا بود. حالا من همون اول گفتم یه بر نگردید به اون سبک خودم هایی، با ادبیات خودم باید بگید انتظائیه، باید بگید تسالمیه، باید بگید تقلیدیه، باید بگید فرض گرفتیم، همه اینا درسته و لازم گرفتیم، نحن نسلمو مطابق با ملاکی که آن آن بودم. حالا این دسته ها رو ببینیم. دسته اول از مباحث، ما حالا با اون تقسیم صغروی و کبروی این وارد بشیم، این دو تا تقسیم رو مباحث رو از این دو جهت توضیح بدیم. از جهت صغرویت و کبرویت مباحث، ما امروز در علم اصول اگر فرض کنیم همونطور که آقای مظفر توضیح دادن مباحث اصولی مباحث استدلالی هستن، که هستن، استدلال ما عمدتاً غالبا استدلال غیر مباشر منطقیه، نه مباشر. مباشر مثل نقض و نقیض و تناقض و عکس مستوی و اینها. از یک مسئله به مسئله بعد میرسیم. آقای مظفر گفتن استدلال غیر مباشر مرکب از دو مقدمه است، یا حداقل دو مقدمه. عمده استدلال هایی که ما در علوم به کار میبریم از نوع استدلال های غیر مباشره. ما استدلالی که از تک مقدمه به نتیجه برسیم یا استفاده نمیکنیم یا خیلی کم، به ندرت در علمی از عکس و عکس نقیض و تناقض و نقض المحمول و نقض الموضوع و نقض الطرفین استفاده میکنیم. عمده استدلال ها در قالب قیاس شکل میگیرن، پس غیر مباشره. تمثیل فایده نداشت در استدلال های غیر مباشر، استقرا هم فایده نداشت، اومدیم سراغ قیاس. رجع الامر کله الى القیاس. در قیاس ما صغرا میخوایم، کبرا میخوایم. کبرای ما در واقع پوشش دهندگیش بیشتر از صغراست. صغرا میشه از مصادیق کبرا، کبرا بر اون منطبق میشه، انتاج صورت میگیره. ما یک کبرای معلومه داریم، یک صغرای مشکوکه داریم، صغرا رو در قبال کبرا قرار میدیم، حد وسط آینه این میشه که حکم کبرا رو میتابونه به صغرا و اون صغرا اثبات میشه در نتیجه. این ماهیت قیاس منطقیه. خب از این جهت ما بریم کبریات رو ببینیم تا صغریاتشون معلوم بشه. با این توضیحی دادیم اول کبرا رو معلوم کنیم. ما در علم و اصول از چندین کبرا بحث میکنیم، کبرایی به نام ظهور، کبرایی به نام عقل، کبرایی به نام خبر واحد، کبرایی به نام اجماع و کبرایی به نام شهرت. رئیسی ترین ها اینه، ممکنه هم بگیم بعدا فقط همین ها. از بین این 4, 5 یا 6 کبرا کبرایی به نام خبر واحد صغرا در علم اصول نداره. باز من دوباره تو پرانتز تأکید میکنم رفقا، به من اشکال نگیرید که چرا تو علم اصول نیست. دیگه وقتی قرار شد یک نظام عقلایی شکل بگیره، یه حرفا که چرا در علم اصول صغرای این کبرا رو آوردید، چرا در علم اصول اون صغرا رو نیاوردید، اینا بر اساس اون نظام برهانی درسته که بگیم آقا برهان رو بریم جلو، شاید از اینایی هم که داخل نیستن آورد، از اونایی هم که داخل هستن یه عده‌ای رو اخراج کرد. اینا درسته با اون حرفا، اما با این نظامی که از آقای آخوند ارائه کردیم ظرف یکی دو هفته هم سعی کردیم هی بماسونیمش و ابعادش رو هی توضیح دادیم، بالو پر دادیم تا جا بگیره به ذهنمون، ذهن انس پیدا کنه با این سبک استدلال، دیگه اون حرفا جا نداره. از بین اینها کبرایی به نام خبر واحد صغرا در علم اصول نداره. صغرای حجیت خبر واحد را عمدتاً باید رجال تأمین کنه، تأکید میکنم عمدتاً باید رجال تأمین کنه، فقط رجال نه، اما عمدتاً رجال. توضیح بدم اجمالاً، اگر ما در حجیت خبر واحد قائل شدیم به اینکه خبر واحد مطلقاً حجت نیست، خب علم رجال صغرایی هم به دست ما نخواهد داد، چون کبرا سلب شد. حالا صغرا هر چقدر هم بخواد درست بشه، اگر در حجیت خبر واحد قائل شدیم به این که حجیت خبر واحد داریم، اگه موجبه کلیه قائل شدیم، باز علم رجال فایده نداره. اگه گفتیم هر خبر واحدی حجت است، میشه حرف بعض الاخباری. تمام روایات کتب اربعه معتبره، مازاد بر کتب اربعه، کتبی مثل محاسن و نمیدونم اشعثیات و فقه رضوی و فقه القرآن راوندی و نمیدونم بقیه کتب روایی شیعه هم معتبر میشن. اگر قائل شدیم به این که کبرای حجت خبر واحد الان نحو موجبه جزئیه قائل معتبره، خب باید اگه موجبه جزئیه شد باید سعه و زیغ دلیل رو نگاه کنیم ببینیم چقدر معتبر است، چقدر معتبر. اگر دلیل ما اقتضا کرد خبر عدل امامی رو، همون که مشهور در تفسیر حجیت، در تفسیر آیه نبع، اگر آیه نبع رو قبول کنن میشه حجیت خبر عدل امامی. بعد اون موقع حجیت خبر علم رجال، در علم رجال دیگه ثقتون های شیخ طوسی به درد ما نمیخوره، ثقتون های مرحوم نجاشی به درد ما نمیخوره، عدل امامیون وجه اصحابنا به درد ما میخوره فقط و مشابه هزاره. اگر مبنامون در حجیت خبر واحد شد خبر و ثقه، اون موقع ما ثقتون های رجالیین بزرگ به درد ما میخوره. بعد هم باید اطلاع بریم. بعدش رو نمیگم تا به تا وارد جهت دوم تقسیم بشم. بعدی نداره فعلا. از این جهت که دارم بحث رو رسیدگی میکنم تا همینجا تمام کفایت مذاکرات در خبر. اگر ما قائل شدیم که بریم سراغ از پنجم اومدم چهارم، اگر قائل شدیم که اجماع منقول حجت است، اجماع تقسیم میشه به محصل و منقول. محصل که قطعیه باید صغراش پیدا بشه، اگه بخواد صغرای اجماع پیدا بشه باید بریم کتب فقهی رو بگردیم تا اجماع اصحاب رو بر فتوا احراز کنیم. اگر اجماع منقول حجت شد، باز صغرای اجماع منقول میشه اقیانوس علم فقه و کتب فقهی. باید بگردیم ببینیم تو این مسئله چند تا اجماع منقول ادعا شده، آیا این اجماع منقول بنابر دلیلی که حجت اجماع منقول داشت آیا ملازمه با قول معصوم رو میتونه برای ما درست کنه یا نمیتونه. اینم اجماع. شهرت هم که ملاکش باز با ملاک اجماع یکی بود، وصل الیهم دلیل لم یصل الینا. باید به قدری شهرت، اگر شهرت رو قبول نکردیم، شهرت فتوایی که از محل نزاع ما خارجه، اگر شهرت فتوایی رو قبول کردیم، بعد اون موقع باز تعیین مصادیق شهرت، صغریات شهرت تو علم فقهه. رو هر مسئله ای باید مصادیق شهرت رو به قدری بررسی کنیم تا احراز کنیم شهرتی که ملازمه با قول معصومه برای ما پیدا میشه، تا احراز کنیم که وصل الیهم دلیل لم یصل الینا. البته شهرت یه فرقی داره با اجماع منقول، کبرا همه کبرای اجماع منقول نیست، سخت‌تره، تا سر جاش بحث بشه ان شاء الله. نیست است. پس این ستایی که گفتیم صغراشون تو علم اصول نه، نه شهرت، نه اجماع منقول، نه حجت خبر. علوم دیگه متکفل. اما کبرایی به نام ظهور، کبرایی به نام ظهور یه سری صغریات داره. هر صغرایی که ما را به ظهور برساند، باز استدعا میکنم دوستان عنایت کنن اینجا مطلبی که داریم میگیم به این شکل شما در اصول فقه برمجز نخوندید، اونجا خیلی قالبی خوندید، این قالب یه جایش غلط از آب در میومد. صغریات ظهور یعنی ما ینتهی الی ظهور، نه حتما آنچه که خودش اسمش ظهوره. همه رو بگیره درست. کبرا ظهوره، حد وسط اگر بخواد تکرار بشه باید محمول صغرا حتما کلمه ظاهرون باشه تا قیاس شکل اول شکل بگیره. صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب کل ظاهرون حجه، حد وسط محمول صغرا موضوع کبرا القا بشه، صیغت و افعل حجتون فی الوجوب. این درسته، این قالبیه که تو المنطق المجاز خوندید، اصول فقه خوندید. اما در واقع اون چیزی که اصولی این بهش میگفتن صغرای اصالت و ظهور، هر چیزی بود که ینتهی الی ظهور. با این توضیح ینتهی الی ظهور تمام مباحثی که اوضاع لغویه و تعیین حقایق از مجازاتا داخل الموضوع میشه، چون تعیین حقیقت و تعیین موضوع اون لد درسته که محمولش ظاهرون نیست، اما موضوع اون لد که درست شد به استناد اثارات الحقیقه ما رو به ظهور میرسونه. اثارات الحقیقه چه بود؟ میگفتیم که این موضوع اون لد متکلمم که قرینه برخلافش نیورده، حکیم بوده، پس همون معنای لغوی رو اراده کرده. پس تعیین موضوع اون لد قنطره تشخیص اصالت و ظهوره. از همینجا اشکال بسیار مهمی که آقایون بعض محشین قالبی اصول به رسائل شیخ گرفتن مندفعه، گفتن آقای شیخ گفته که مقصدی دارن به نام ظهور، اما بحث که کرده گفته بحث حقایق از مجاز، تعیین اوضاع لغوی، اوضاع که ربطی به ظهور نداره. یا للعجب از شیخ که بحث وضع و تعیین علامات و حقیقت و المجاز غیر از اصول لفظیه و اصالت و ظهور است. یه یا للعجب بزرگ بر رسائل نوشتم منتفی. اگر اینو دقیق خونیم تمام میشه ماجرا. بله، آقای سبحانی هم همین مطلب رو در المحصول مفصل دارن که الان عرض کردن. نه نه جواب رو، جوابی که الان توضیح دادن. خب
تعریف عرض میکنیم.
نه خیلی
اصطلاح ساختیم.
نه 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 حالا عرض میکنم، الان جواب میدم، یکم دیگه دارم جلوتر جواب میدم.
شیخ بود
یه لحظه
صغرایات هم بود
او اضافه تره الان با اون هم الان بسید فلن. این اشکال خیلی پایین تر از اونه، اشکال مشهوره اما نسبت به حرف شما، حرف شما خیلی راقی تر میشه. حالا میرسم به اون هم، الان به اون هم میرسم، این دیگه خیلی اون وارد محموله بعد قسمت بعدی ماجرا میشه. حالا عرض میکنم بی تا اینجا. پس ما سقریات اصالت و ظهور رو با نطاق وسیعش توضیح بدیم. این سقریات داخل علم اصوله، علم اصول مقدار زیادی تعبیر میکنم، مقدار زیادی از سقریات اصالت و ظهور رو متکفله. میگم مقدار زیادی چون بعدن چیز بعدی داریم میگم. الان دسته بعدی کبریات ما کبریات عقل، کبرایی به نام عقل، دسته بعدی سقریات کبرایی به نام عقل، سقریات حجیت عقل. باز اگر خاطر شریف دوستان عزیز باشه، اونجایی که میخواستیم در مورد کبرایی به نام حجیت عقل بحث کنیم، بحث میکردیم سقرای حجیت عقل چیست؟ لمازا سمیت حاصل مباحث بالملازمات عقلیه. یک آقایی اومد گفت که سقرای حجیت عقل چند تاست، یکیش حسن و قبحه، یکیش مقدمه واجبه، یکیش اجزائه، یکیش زده، یکیش ترتبه. آقای مظفر به ما یاد داد این ادبیات غلطه. باز خیلی ها اینو میگن، باز غلطه. سقرای حجیت عقل واحده، ملازمه عقلیه سقرای حجیت عقله. اما ملازمه یه قضیه شرطی است. ان کان حکم موجود فی الشریعه هاکذا، اگر یه حکمی در در عقل یا در عرف یا هر جا باشد هاکذا، یلزمه عقلا حکم شارع هاکذا. ان کان حکم هاکذا عند العقل عند الشرع عند العرف عند العاده، هر چه باشه یلزمه عقلا. ملازمه رو درست کن، اینور بگو حکم شرعیون به این مسئله. بعد این قاعده، این چه سقرای حجیت عقل، این وقتی میره تو مصادیقش، قضیه شرطی هست، قضیه شرطی یه هیئتی داره، ماده ای رو که میخوایم تو قضیه شرطی تو مقدمه تالیش بریزیم، یه بار حکم عقله، میگیم انکان العدل حسنا عند العقل یلزمه عقلا حسنه عند الشرع، امکان المقدمت و واجبتن عند العقل یلزمه عقلا وجوبها شرعا، امکان المعتیه بالامر الاستراری هاکذا یلزمه عقلا اجزاء این معتیه به عند الشرع. پس سقرای بعد این قاعده ملازمه رو میبردیم میذاشتیم سقرای حجیت عقل در علم در کبرای مباحث اصولی میمانیم گفتیم خب این عقلی که حاکم و ملازم است حجتون این در شارع قبولش کرده، پس این قاعده درست. خب اما این حتی حالا میشه حجت ظهور میشه، اما آیا ما در ملازمات عقلیه فقط در اون همه یه قضیه صحبت کردیم یا قصیده گفتیم یه بیتشیم؟ اگر بخواد فقط این بشه سقرای حجیت عقل، اون موقع کل باب مقدمه واجب مقدمه اینه، مقدمه ایست برای یافتن ملازمه. کل باب اجتماع امر و نهی میشه مقدمه ای برای یافتن ملازمه، کل باب حسن و قبح میشه مقدمه ای برای یافتن ملازمه. بعد قائل بشیم که 100 صفحه 120 صفحه از کتاب اصول فقه استطرادی بوده. لذا پس اینجا دوباره تعبیر کنیم، ما وقتی میگیم سقریات حجیت عقل یعنی ما ینتهی الی حکم العقل، نه چیزی که قالبی سقرای حجیت عقله. من اون تعبیر ما ینتهی از اول گفتم برای اینجا، این دو تا رو عنایت کنید. وقتی میگیم که سقریات و حجیت عقل، میگیم سقریات، اون سقریات توش خابیده، یعنی اون سقرا اصلیه به علاوه تا انضمام همه مقدماتش
شرطی هست.
خب پس این هم تا اینجا.
همین هم که فرمودید میشه مادی و قدمانی هم فرمودید
جانم؟
اگر اینجوری
بگیم همین مقدمه سوال یعنی قالبی ببینیم، یعنی برهانی ببینیم،
اینم دیگه
میخوایم عبور کنیم از ما اشکال رو قبول نکردیم دیگه، میگیم اشکال وارد نیست، اشکال وارد نیست، البته دید قدمایی نیست اما اشکال وارد نیست، میگم چرا بعد اشکال وارد نیست، ما میگیم پس صغریات حجیت ظهور و حجیت عقل اون چیزایی هست که ینتهی الی ظهور ینتهی الی عقل. خب بعد ممکن است یک کسی همینجا اون مطلب آخر رو بگم که دلا راحت بشه، خب اگه اینجا یک کسی یه سوالی مطرح کنه خوب عنایت کنید، یک کسی یه سوالی مطرح کنه بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم اگر گفتید ما از سقرای قالبی خود حجت عقل حجت زور دست بر میداریم میایم بحث رو ملاکی و اعم میکنیم، خب لازمش اینه که یه کلمه کشداری بشه ما ینتهی، خیلی چیزا نهایتا ینتهی الازور، خیلی چیزا نهایتا ینتهی الالعب، همه رو بیاریم تو علم اصول، میشه تورم علم اصول. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه، به چه ملاکی ما صیغه افعلی که صغرای حجیت ظهوره یا به تعبیر دیگه ینتهی الی حجیت ظهوره بحث میکنیم اما از ماده کتبه بحث نمیکنیم، خب اونم ینتهی الی ظهوره، اونم در غرض ذخیره، اون هم همه حرفا پیاده میشه. پس آقا صرف این که ما صغرا رو از کبرا معلوم کردیم، یک معین هم کردیم صغرای بعضی از کبراها چرا از علم اصول خارجه، چون اقلا خارج کردن علم جدید براشون در نظر گرفتن، صغرای بعضی از مباحث داخل علم اصوله، اون هم نه فقط صغرای قالبیش ماینتهی، اینم قبول. اما این کلمه کشدار رو با چه میزانی میخواییم یه سد سکندری براش درست کنیم بگیم ماینتهی تا اینجا نبیشتر؟ خب این رو داشته باشید، این سوال یه سوال مهمیه، ببینیم آقای آخون سر میتونه این رو حل کنه یا نه، خیلی از اصولین دست کشیدن ازش، خیلی از محققین از اصولین آخرش گفتن ولی امرو سهلون، ما ضابط رو خیلی هم که جوندار کنیم جامعه افراد میتونیم بکنیم ضابط رو، اما مانع اغیار الهی اومن آهازا دارم میگم ها. خب این هم تا اینجا بریم سراغ قسم دوم بحثی که عرض کردم، گفتم یه بار از حیث صغرویت و کبرویت مباحث میخواییم بررسی کنیم، الان استقصا کردیم، پس ما در علم اصول فتحصلا به ما ذکرنا، ما در علم اصول یه مباحث الفاظ داریم، یه مباحث عقل داریم، یه سری کبریات داریم که این کبریات خودشون دو بخشن، کبریاتی که صغرای اصولی دارن، کبریاتی که صغرای اصولی ندارن، اینا تا اینجا. هنوز اصول عملی هم نگفتمه، حواسم هست، کما که بعضی از مباحث رو مثلا خبر واحد مبنای اخیره در حجت خبر واحد رو نگفتم، بازم حواسم هست، حالا عرض میکنم چرا. اونم عرض میکنم بعد خاطر
اگر ملاک
اوغلایی کنیم لازمه یک خط کشی
داشته باشیم که این
دیدی کردی پس من مثلا یه سری ویروس داشتیم، غرض تدوین هاجم که ملاک داره، امروز هیچ کس حاضر نمیشه بگه کتبه تو علم اصول تو ماده امره اختلافه، اما صیغه افعل قطعا هست.
نه
جامعه با یه عبارت دیگه بگم، شما بفرمایید که آیا جامعیت و مانعیت این چنینی از احکام اون مباحث منطقی عقلانیه یا نه از احکامی که عقلا همین رو قبول دارن؟ سوال بسیار خوبیه، البته جوابشون در منطق خوندید دوباره آقای مظفر اونجایی که داشت نشون میداد که بعد تعریف و تقسیم، تقسیم هم ملاک ثمره عقلاییه، تقسیم خودش امر اوغلاییه، جامعیت و مانعیت هم که در باب تعریف شرطی در واقع از تقسیم اومده، پس جامعیت و مانعیت هم امر اوغلاییه، لذا اوغلا هم جامعیت و مانعیت رو میفهمن، حد و مرز داره کار اوغلا، پس باید معین کنه. این هم تایید ها؟ خب حالا
سوالی
که فرمودی بطنی اوقلایی باید میگوه من خواهد بگید ضابط اوقلایی چیه برای این پایانتایی ایراب بگرام. آره، یعنی خود اوقلا الان مثال زدم، گفتم اوقلا میگن کتبه تو علم اصول نیست با اینکه ظهور در وجوبم داره. امره، ماده امره اختلافی شریف صد میگه نیست. آقای مظفر مردده، صاحب قوانین میگه هست، اما صیغه افعال قطعا تو علم اصوله. چه چیزی اما همشون مایانتهی هستن. حالا که اینطور شد، پس تحلیل ما که اسمش شد مایانتهی، این تحلیل مثل که همه آنچه که نزد اوغلاس رو برای ما مشخص نکرد، چون اگه مشخص میکرد نباید به اینجا میرسید. پس هنوز یه چیز دیگه میخواد کنارش، یه باید یه آجر دیگه کنار این بذاریم، اینجا یه تیکه دیگه خالی هنوز تا با پای ما خط برسه.
چیزی بود که اختلاف
نمی کردیم. حالا میگی، حالا بذارید ما بریم. اگه گفتیم بعد
اینم مقالایی
جا اینم مقالایی جا حالا جا. حالا من اینا گفترش یه مسئله است، از عبارت آیا آخون بیرون کشنه چه مسئله دیگه است. تا اینجا که ما به حمد الله نظر و نیاز کردیم، چیزی که گفتیم از عبارت آیا آخون عمل بود. حالا ببینیم میشه بقیه‌اش هم عمل بیا به حول و قوه الهی بدیم. ما تحلیل داریم میکنیم. ببینید اوقلا رفقا این قاعده رو یاد بگیرید از بنده، اوقلا ارتکازاتشون رو عمل میکنن. معمولا تحلیل ارتکازات اوقلا از اصحاب مفاسد و کار اصول تحلیل ارتکازات اوقلا. اوقلا میگن ما تبادل کردیم. حالا چرا تبادل کردن؟ پدر آدم در میاد که ریشه ای تبادل رو بفهمه، چجوری تبادل اتفاق افتاد. تحلیل ارتکازات اوغلایی سخته. ما الان به صدد تحلیل این ارتکازیم. بله اوغلا، من مثال میذارم، میگم آقا میگه صیغه فعل هست، شما برید یا عاقلی رو پیدا بکنید بگید از محیط علم اصول اوغلا در ظرف علم اصول کسی هست جرأت بکنه بگه که اصول عملی از علم اصول خارجه؟ تقبیحش میکنه تمامش. کسی هست بگه که آقا باب حروف از مثلا علم ادبیات خارجه، بحث علم لغته. آقا این باب حروف چه فرقی داره با بقیه ابواب علم نحو؟ شما در بقیه ابواب علم نحو ساختار شناسی هیئت میکنید، میگید هیئت منصوبات، هیئت مجرورات، هیئت مرفوعات با ساختار شناسیش. اما تو بخش حروف حدیقه آخر صمدیه رو ببینید، اونجا معناشناسیه، معناشناسی کار علم لغته. حالا کسی جرأت داره به حروف از علم ادبیات خارج کنه؟ ما بگیم آقا مغنی اصلا که باب اول مغنی اصلا کار علم نحو نیست. چرا تو میگوشید نحو سه و نحو چهار؟ علم لغته، چون تعیین معانی حروف مثل تعیین معانی کلمات کار علم لغت اصلا کار ادیب نیست. خب اگه اینو گفتیم که هیچ دیگه، وا اسفاهم من خجلتی و افتضاحی به وا لفاهم سو عملی و اشتراح خراب میشه. پس ببینید که یک ارتکازاتی هست تحلیلش سخته. حالا میخوام تحلیل کنم برم جلوتر یه مقداری. بله 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 همینم، در تحلیل اختلاف وجود داره. بریم کجا رسیدیم آقا؟ پس ما یه شاخه گفتیم از جهت سقراویت و کبراویت مباحث. شاخه دوم بحث از جهت محمول مسائل اصولی، این پیرفکنه. محمول مسائل اصولی یه مقدمه ای بگم تا این مطلب واضح بشه. آقای مظفر اگه خاطر دوستان باشه، اومد در مقدمه علم و اصول موقعی که بحث کرد از موضوع علم و اصول گفت که قدما گفتن ادله اربعه به ماهی ادلتو، بعضی ها گفتن که ذات الادله، بعد فهمود که این نازا لا ملزم له لا دلیل له، اینا حرفای خوبی نیست، ما نیاز نداریم، ما میگیم که هر مسئله ای که یسحا این یقع فی مقام ان تقع فی مقام الاستنباط صحت احتجاج داشته باشه میتونه ازش استفاده. حرف قدما رو رد کرد، بعدن آمد همون حرف قدما رو در موضوع مقصد ثالث باب حجج ارائه کرد، گفت فی موضوع هازل مقصد. یه عده ای که گذاشتن از سوال التفات میکنه. ادعی التفات کردن، گفتن آقای مظفر پس شما موضوع رد کردی، چجور الان اومدی اسم موضوع آوردی؟ باز یه ادعی به این مستشکلین جواب دادن، گفتن شما اگر اون ادامه جمله رو دقت کنید جواب اشکال واضح میشه، اون فی موضوع العلم بود، این فی موضوع حاضر، خودش نشون میده که این موضوع مشترک لفظیه با اون موضوع اول کار. اینجا که میگه موضوع حاضر مقصد، این یه ملاکی درست که همه مباحث این مقصد تحت پوششش قرار بگیرن. بعد نزاعی را بین صاحب قوانین و صاحب فصول طرح کرد، نزاعی را بین صاحب قوانین و صاحب فصول طرح کرد، نهایتا نتیجه گرفت قول صاحب فصول را. چرا اون بحث را که اونا سر اول علم اصول گفتن آقای مظفر برداشت رو تو موضوع مقصد ارائه داد، انتخاب کرد یه قول را؟ خود آقای مظفر گفت، گفت بابا یه حرفای این دو بزرگوار که از علمین ما و ما واقعا از سفره اینها مرزوب بودیم به اینجا رسیدیم، اما حرفای اینها نمیتونه سقریات رو داخل کنه چون محمول اینها حجتونه، در حالی که محمول صيغه افعل حجتون نیست، محمول قاعده ملازمه حجتون نیست، محمول اجزاء و حسن و قبح و مفاهیم حجتون نیست. در مفاهیم گفتیم نزاع صغروی نه کبروی، کبراش حجت ظهوره، حجتون نداریم اینجا. ما اینجا میخوایم اگه یادتون هم تو ارمجز هم تو اصول فقه کفایه هم میبینید اینا میگن که آقا اونجا که میگیم مفهوم و شرط حجتون امرای، سوال غلطیه. فصل ثانیه باب مفاهیم، گفت پس چی بگیم؟ بگید در واقع حل شرط مفهومون املا، سوال سقرویه، اما اگر مفهوم داشت حجت از باب حجت ظهور، پس محمول باب مفاهیم ها حجتون نیست. و ها کذا نوالی و ها کذا اجتماع امرای و ها کذا همه سقرویه. پس آقا آنچه که اون قدما ارائه کردن نهایتاً خیلی که ما جون بکنیم چی را میگیره؟
حواسه
حجت جون میگیره. بعد هم انصافاً با یه زیبایی و یه دقتی گفت که قطعاً نمیگیره، قطعاً تو حجت نباید بیاد. چرا؟ حجت رو معنا کرد، گفت حجت چهار تا اصطلاح داره، لغوی ما یسول احتجاج، اصولی ما یسول متعلقه ولا یبلغ درجه تلقت، حد وسط منطقی قیاس منطقی. اینجا در علم اصول معنای حجت ما یسول متعلقه ولا یبلغ درجه تلقت، پس خود قطع را شامل نمیشه، لذا قطعا محمولش حجتون هست، اما حجتون اینجا با حجتون خبر واحد مشترک لفظی. خب پس آقا ما محمول این نقطه، باز این نقطه کانونیه در نظام اصولی، بررسی محمولات مسائل. آیا محمولات مسائل همه حجتونه؟ خواهی مظفر گفت نه، در صغریات عقل و صغریات ظهور حجتون نداریم، آنجا هم که حجتون داریم علا قسمه اونایی که حجتونشون از معنای لغوی یصح الاحتجاج به مثل قطع، اونجایی که حجتون از نقطه نظر اصولی داره بررسی میشه ما یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه تلقت. خب پس محمولات اصولی ما چند دسته؟ با توجه به این دو مقدمه من شروع تلیعه عبارت آقای آخوند رو بگم، بقیهش میمونه برای فردا. این دو جهت شرحی بود که این بنده حقیر سرافا تقصیر از آخوند یاد گرفتم. آخوند فرمود که آقا، یعنی در واقع آقای آخوند متعرض حرفای محقق اصفهانی شده، یعنی اون تقسیمی که ابدع و شیخون الاستاد محقق اصفهانی، آقای آخوند داره دلیل بر عدمش رو الان ارائه میده برای ما. خیلی مهمه کسی نگد ابدعه شیخون المحقق الاصفهانی، نه، بعدن حالا رسائل هم دوستان نشون دادیم که خود این حرف مورد التفات مرحوم شیخ هم بوده و شیخ و آیه آخون به دلیلی این را مقیاس قرار، حالا قبول نداریم، باز یه مسئله است. این که بگیم کسی نگفته است و ابدعه شیخون المحقق الاسمانی مسئله تون اخرى. بله، این که این بحث را مقیاس تبویب قرار بده، این اولین نفر آیه اسفانی این کار انجام داد، مقیاس تبویب، نه التفات به اصل مسئله. که شاید اگر اشکالات آقای آخوند و اشکالات مرحوم شیخ بمازه به این مسئله، دیگه نشه این رو مقیاس تبویب هم قرار داد. و کیفکار مرحوم آقای آخوند از اینجا وارد میشن، یه محاکمه ای میکنن بین صاحب قوانین، صاحب فصول به ترتیب زمان و بعد مرحوم شیخ انصاری، و در نهایت ضعیف بودن این سه گفتار رو بر اساس مبنای تحقیقی خود اون سه بزرگوار نشون میدن، بعد وارد نظام خودشون میشن. نظام اونها چی بود؟ قبول موضوع علم به عنوان ملاک تمایز. دیگه حرفای این یه هفته پیش، یه هفته شد، دو هفته شد، چقدر شد؟ این هفته دوم. بله. ملاک اونها تمایز به موضوع بود، چون موضوع رو قبول داشتن، عرض ذاتی رو قبول داشتن با حرفاشون. اون چیزی رو که شما که در اصول فقه دیدید تبلور ناقصی از عبارتهای محقق آخوند صاحب کفایی، صاحب فصول آمد، صاحب قوانین آمد قائل شد به این که موضوع علم اصول، آدرس هم داریم دوستان ببینن، یعنی گفتیم اگر میشد میدیدن خوب بود، موضوع علم اصول ادله اربعه است با وصف دلیلیت. یعنی چی با وصف دلیلیت؟ یعنی موضوع علم اصول ادله اربعه است بعد از این که قبول کردیم اینا دلیلن. خب چرا بعد از قبولشون اینها رو بحث میکنیم؟ باز این مطلب نزد قدما مسلمه، تعیین منابع فقه کار علم کلامه. باز این نقطه هم حواسمون رو بدیم، ضرر نداره، چیز مفیدیه. این که اونها قائل بودن به این که بعد از این که خداوندی و خدا نبوت حضرت رسول اکرم، معاد، امامت اثبات شد، یه دلیلی میاد وسط کار، میگن خدا انسان رو که عوض خلق نکرد، لذا معاد هست. خب معاد هست که چی بشه؟ پس انسان باید کاری انجام داده باشه. خب اون کار رو کی بگه که انسان انجام بده؟ شارعیت درست شد اینا تو علم کلام. خب چه بگوید؟ دستوراتی برای هدایت بشر. خب پیغمبر خاتم الانبیائه، این دستورات قراره بمونن الی یوم القیامه، پس باید در یه جایی مضبوط و مدون باشن. کجا مدونن؟ منابع درست شد. این میشه بحث کلامی، ربطی به خود فقه و احکام نداره. لذا اونا میگفتن ادله اربعه. چرا گفتیم اربعه آقا؟ چون در علم کلام گفتیم اربعه، پنج تا نبودن، شش تا نبودن، چهار تا بودن. اربعه ای که تازه میخوایم بحث در مورد حجیتشون بکنی؟ نه، قد فرق الکلام فی اثبات حجیتها. اینا میان میشن موضوع علم اصول. بله، حالا میگیم بعدا این حجیت از جانب محمود بررسی میکنه که قدیت چه معنایی میشه. حالا برسیم جلوتر یکم بذاری بگیم، بیا حالا گفتی دیگه، من خواستم سیر بحث خراب. آقایون میگن که مگه میشه کلام از حجیت یه چیزی بحث کنه؟ مگه میشه کلام از حجیت یه چیزی بحث کنه؟ بله میشه، و قطعا اون حجیت دیگه حجیت اصولی نیست، چون داره این اصول نیست. حجیت همون یه سوال احتجاجه، همون معذوریت و اینهاست، همون ثمرات یقین و قطعه که اصول دین یقینی باید باشن، تقلیدی نمیتونه باشه. حجیتش هم حجیت لغویه، یه سوال احتجاجو بهه. این تو علم کلام. حالا پس بخواهی میخواهید بگید پس من دیگه چیزی نه.
حجیت لغوی باز باید هاست، کلام نیمه باید
سنده جانه؟
بروت باید هاست
چی؟ نخیر
معلوم.
نه خیلی، کی گفت؟
احتمال به هسته؟
بله،
شما یعنی مثلا هست خالی یا یه فعلی نسبت به هست صورت گرفته که
خود دنباله پیدا خواهد کرد
از هست
خالی، اما حجیت از اونجا شروع میشه، دعوامان که از اونجا شروع میشه، فعل اولش جوانهیه بعد جوانه میشه، حجیت باید اول به او هم. پس باز دائره فقط فقط نمیگیه، افعال جوانهی محکوم به حکم فقهی نمیشن، اون حجیت باید یه سوال احتجاج در نظام عقلا اول واقع او بگیره، بعد حالات نفسانی نسبت به واقع او بگیره، بعد عمل جنبال حالات نفسانی بگیره، این نمودارش میشه. حالا البته این بیانش باز از مستوای این بحث خارجه. رسیدیم به اینجا که صاحب قوانین فهمود ادله اربعه با وصف دلیلیت. من دیگه نگه دارم برای جلسه آینده. اصل در محمد نان نه فرع اول رساله های عملیه باز جواره نه جواره
نه که باید در اعتبار را باشی در
یعنی نیو خواهی
که
تقنیه
ابنه داره باید
فقه مطارق
ابنه داره
آفر میخوام همینو بگم نه نه بعدا میگیم این جاش تو علم کلام قدما میگفتن جاش تو علم کلام نزا بحث اجتهاد و تقلید دعوا بوده که بحث فقهیه یا کلامی
هست کاملا که هست و باید نمیشه این
نه نمیشه خدا
اینکه این جایی باید قرار میگیره
جهان سین دفاع کرده به سابقه قوانین گفت شیخ
الاسلام الان میگم اون رو هم ماهیت به قرار میگیره و علم جهت تولید میشه این معمولات بعدی که سر ماهیت میاد خوش ماهیت نیستم
جان
معمولات بعدی که سر ماهیت
خود بعد ماهیت میشه
بعد ماهیت میشه میشه علم جهت دیگه صورت نمیگیره
به شرط اینکه بر هم دیگه بار بشن نه بر شما جلسات اول تشریف
نداره
به شرط اینکه بر موضوع اول بار بشن در علم اگه بر هم بار بشن
میشن چه جدیدی؟ حرفش ما درست میشه بزنید اینجا بگیم اینجا چیزی نماشه نمول
بزنید اگه بر هم بار بشن میشن چه جدیدی؟ اصلا اشکال صاف اصوله آقای مصطفی در مقدمه وقت